خب آخرین روحیه‌ای که امروز راجبش بحث میکنیم روحیه تسلیمه. روحیه تسلیم. تسلیم یعنی چی؟ روحیه تسلیم یعنی پذیرا بودن، تمکین کردن در برابر اون چه خدا میکنه. روحیه مقاومت و سرکشی نداشتن، روحیه اعتراض و نفی نداشتن در برابر اون چه خدای متعال میکنه. اثر عملی این روحیه رو بهش میگن استسلام یا انقیاد. استسلام و انقیاد یعنی چی؟ یعنی تسلیم عملی بودن، یعنی هرچی خدا گفت آدم انجام بده. منشأ تسلیم دو چیزه، یا محبت و عشق، چون میدونید عاشق در برابر معشوق هیچ اراده ای از خودش نداره، هیچ اراده ای نداره، هر کاری معشوق بکنه این کوچکترین مقاومتی نداره در برابر. پس این یه منشأ، هر چیزی بخواد معشوق بپذیر، هر دستوری بده این معشوق این انجام بده، هر کاری بکنه معشوق این استقبال میکنه. پس اولین ریشه و منشأ تسلیم عشقه. لذا کسی که محبت به خدای متعال داره، محب خداست، در برابر خدا هیچ اراده ای از خودش نداره، تسلیم مطلق، چه در برابر اون چه خدا میکند، چه در برابر اون چه خدا فرمان میده. دومین چیزی که میتونه سرمنشأ تسلیم باشه، یقین به این حقیقته که خداست که تشخیص میده چه چیزی به مصلحت بنده است، خداست که مالک همه است. اصلا من مالک نیستم این بسن که بخوام در مورد این ملک نظریه‌ای بدم، به کسی اجازه‌ای بدم. خود خدا مالکه، خود خدا ذی حقه که تو ملک خودش هر تصرفی بکنه. خود خدایی که مصلحت عبد رو تشخیص میده قادر اون مصلحت رو هم عملی بکنه. من چی کارم این بسن؟ من آیا مصلحت خودم رو تشخیص میدم؟ که نمیدم. آیا من قدرت اینو دارم که اونچه که مصلحت تشخیص دادم عملی بکنم منهای خدا؟ که ندارم. آیا من اصلا مالک وجود خودم هستم که بخوام در مورد این ملک نظریه‌ای داشته باشم و دخالتی بکنم؟ که نیستم. خب پس چی من اینجا بخوام ابراز وجودی بکنم؟ لذا تسلیم مطلق. دقت کردین؟ هر دوی این تسلیم ها، چه اون تسلیمی که نتیجه عشق و محبت به خدا بود، چه این تسلیمی که نتیجه در واقع یقین عبده، هر دو اینا میوه معرفت اللهه. لذا امام باقر علیه السلام فرمودن احق خلق الله ان یسلم لما قضى الله عز و جل من عرف الله. فرمودن سزاوارترین خلق خدا برای اینکه در برابر مقدرات الهی تسلیم باشه کسی است که معرفت به خدا داره. چون وقتی معرفت پیدا کرد به خوبی ها و دل ربایی های خدای متعال، دل می بازه به خدا، عاشق خدا میشه و عاشق در برابر معشوق هیچ اراده ای از خودش نداره، تسلیم محض. و وقتی معرفت پیدا کرد به خدا میفهمه که خداست که مالکه، خداست که مصلحت دانه، خداست که قدرت داره اونچه که مصلحت رو عملی بکنه، لذا تسلیم میشه در برابر خدا، اراده ای از خودش دیگه نخواهد داشت در برابر خدا. تسلیم تو دو حوزه قابل طرحه. یکی تسلیم در برابر مقدرات الهی، در برابر ربوبیت تکوینی پروردگار، یعنی در برابر اون چه خدا تو عالم پیش میاره، همه ی حوادث و رخدادهایی که تو عالم پیش میاره، یا تمام اتفاقاتی که تو زندگی ما برای رشد دادنمون پیش میاره، فقیرمون میکنه، ثروتمندمون، مریضمون میکنه، سالممون نمیدونم، به قدرت میرسونه، ما رو از قدرت میاره پایین، هر کاری که میکنه، تسلیم بودن در برابر این ربوبیت تکوینی خدا، تسلیم بودن در برابر مقدرات الهی. این که انسان پذیرا باشه، روحیه اعتراض و نفی نداشته باشه. عملا که میدونید کسی نمیتونه مقاومت کنه در برابر اراده خدا، که خدا اراده‌ای که میکنه عملی میشه. شما میتونی الان مقاومت کنی نظری اونچه که خدا اراده کرده عملی بشه؟ مثلا خدا اراده کرده موی سر شما رشد کنه، جلوشو بگی ببینم میتونی؟ خدا اراده کرده با گذشت زمان شما پیر بشی و بمیری، میتونی جلوشو بگیری؟ هیچ موجودی قدرت اینکه جلو اراده خدا به صورت عملی ایستادگی کنه نداره. لذا قرآن هم فرمود لهو اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها، فرمود همه کسانی که در زمین و آسمان ها هستن در برابر اراده خدا چه بخواهن چه نخواهن تسلیمن. لذا کسی تابع ایستادگی عملی در برابر اراده خدا نداره. اما اینکه روحن هم حالت نفی و عدم پذیرش نداشته باشه، این روح تسلیمه. دقت کردیم؟ و کسی که این روح تسلیم رو در برابر مقدرات الهی داره هم زندگی بهش راحت تر میگذره. ببینید خدای متعال فرض کنید برای رشد من الان لازم دید که یه سختی برای من پیش بیاره. تو بحث صبر گفتیم که چه آثار سازنده‌ای داره ابتلاعات و شدائد تو زندگی. فرض کن خدا مصلحت دید الان منو فقیرم کنه، منو مریضم کنه. خب حالا اگر من روحیه تسلیم داشته باشم، اولا کمتر اذیت میشم. گفتیم تو بحث صبر گفتیم سختی ها اون جایی که خیلی آدم دردش میاد چیه؟ وقتی که به اون چیزی که خدا پیش آورده تن نداده، او رو به عنوان یه واقعیت تو زندگیش نپذیرفته، باش کنار نیومده، هی کلافگی از خودش نشون میده، تقلا میکنه که این نباشه دیگه. درسته؟ 50% درد این قضیه مال همینه. ولی کسی تن بده به عنوان یه واقعیت باش کنار بیاد، میگه خب یه واقعیت تو زندگی من دیگه، خیلی کمتر اذیت میشه. لذا انسان‌های اهل تسلیم از این شدائدی که خدا برای رشدشون تو زندگی پیش میاره، اولا کمتر احساس ناراحتی میکنن، کمتر اذیت میشن، زندگی راحت‌تر بهشون میگذره. ثانیاً حالا این مشکلی که خدا تو زندگی من پیش آورده بیخودی که پیش نیورده که، علی عز بالله خدا مردم آزار نبوده که بخواد من اذیت کنه که. چرا پیش آورد این مثلا فقر رو، این مرض رو؟ به خاطر اینکه از نظر روحی حال من به گونه ای بود که رشد من مستلزم قرار گرفتن در چنین شرایطی بود. درست؟ پس این یه خاصیتی داره برای من. خب حالا اگر من تسلیم باشم، یعنی خودم رو در اختیار بذارم، این میاد اون اثر رو خیلی سریعتر میبخشه. وقتی هم که اون تأثیر سازنده و رشد آفرین ایجاد شد، دیگه دلیلی برای ادامه یافتنش وجود نداره. لذا خدا اون فقر رو برطرف میکنه، اون بیماری رو برطرف میکنه. اما وقتی من تسلیم نیستم، کلافگی نشون میدم، نمیذارم این کار خودشو بکنه، خدا هم که ولکن قضیه نیست، میخواد این رشد رو در من ایجاد کنه دیگه. لذا مدت طولانی تری این فقره میمونه. اگه گذاشته بودم این کار خودشو بکنه، خیلی زودتر این فقره میرفت. یه مثال زدم تو جزوتون از دوران کودکی خودم، یادمه مثلا 5-6 ساله 6-7 ساله بودیم، خدا رحمتش کنه مرحوم پدرم، ما رو میبرد سلمونی آرایشگاه که سرمون بزن. خب بچه های همسن و سال ما رو پدرهاشون میابرد. خب قشنگ یادمه دیگه، این بچه ها دو دسته بودن. یه دسته بچه ها خیلی آروم، مؤدب، مطیع. وقتی اینا رو میذاشتن رو صندلی آرایشگاه، خیلی آروم و مؤدب میشستن، بی سر و صدا و آروم. بذار این آرایشگر هم خیلی سریع سر اینا رو قشنگ اصلاح میکرد و بدون اینکه اینا کوچکترین اذیتی بشن، خیلی زود هم کار اصلاح سر اینا انجام میشد، خیلی خوشگل هم از کار در میاد. اما دسته دوم بچه هایی بودن، بچه های ناآروم و ناسازگار. آقا از همون لحظه که میذاشتن رو صندلی آرایشگاه، شروع میکرد ونگ زدن، گریه کردن، نق زدن، هی وول میزد، این ور اون ور میکرد خودش. های آرایشگر میگه بابا جون بچه جون آروم بشین بذار من کارمو بکنم. اما اون که آروم نمیشه که، چون آروم هم نمیشه کلش این وری میکرد قیچی میرفت تو کلش، کلش اون وری میکرد شونه میرفت تو کلش، کلی هم اذیت میشد. بعدم نیست این آروم نمیشه، نمیذاش این آرایشگر کارشو بکنه. آرایشگرم که ولکن نبود که، میخواست سر این اصلاح کنه پولشو بگیره. لذا بیشترم طول میکشی اصلاح سر این، به اون قشنگی بچه اولی هم نمیشون. دقت کردین؟ حالا خدا ما آرایشگر ماست، میخواد ما رو خوشگلمون کنه، درسته؟ میخواد ما رو اصلاحمون کنه خدا دیگه، درسته؟ حالا اگر تسلیم شدیم، خودمون در اختیار گذاشتیم، اولا کمتر اذیت میشیم، ثانیاً زودترم اون مشکل میاد اثر خودش رو، یعنی اون ابتلا، اون شدائد میاد اون اثر سازندش رو ما میذاره، اون اصلاح رو در ما ایجاد میکنه. بعدم که ایجاد شد، خب دیگه برای چی خدا ادامهش بده؟ او رو بلافاصله برطرفش میکنه. اما آدمی که تسلیم نیست، کلافگی از خودش نشون میده، طبیعتا هم بیشتر اذیت میشه تو زندگی، همون شدائد و مشکلات مدت بیشتری تو زندگیش ادامه پیدا میکنه. این از تسلیم در برابر مقدرات الهی، ربوبیت تکوینی خدا. قرآن کریم تو آیات متعددی اشاره کرده به این. مثلا میفرماید و من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله و هو محسن. چه کسی نیکو آیین تر، نیکو روش تر از کسی است که خودش رو تسلیم خدا کرد، در اختیار خدا گذاشت که هر کاری مصلحت می‌بینه بکنه و همزمان انسان محسن و نیکوکاری هم بود. چه کسی دین و آیینش از این بهتر، روشش از این نیکوتر؟ تا فرمود بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه. فرمود بله، هر کسی که خودش رو در اختیار خدا بگذاره، تسلیم خدا بشه، هر کاری خدا میخواد باش بکنه بکنه و همزمان نیکوکارم باشه، این اجرش پیش خدا محفوظه، پاداش الهی به اون میرسه. یا فرمود و من یسلم وجهه الاله و هو محسن فقد استمسک بالعربة الوثقا. فرمود هر کسی خودش رو تسلیم خدا کرد، در اختیار خدا گذاشت و همزمان نیکوکار هم بود، به ریسمان قابل اعتمادی در آویخته و چنگ زده، به نقطه اتکای مطمئنی اتکا کرده تو زندگیش. از امام باقر علیه السلام از توی مناجات به خدا عرض میکنن اللهم انی اسلمت نفسی الک. خدایا من نفس خودم رو تسلیم تو کردم، در اختیار گذاشتم، هر کاری خودت مصلحت میدونی باش بکن. و وجهت وجهی الک، همه توجهم رو هم به سوی تو کردم، به هیچ چی دیگه تو این عالم توجه ندارم. و فوضت امری الک، و کار خودم رو هم به تو واگذار کردم، اصلا مداخله نمی کنم که چیکار بکنم یا چیکار نکنم. و الجأت و زهری الک، و اتکاعم رو هم فقط به تو دادم، به احدی غیر تو اتکاع ندارم تو زندگی. و اما بعد دوم تسلیم، بعد دوم تسلیم، تسلیم در برابر مقررات الهی، تسلیم در برابر ربوبیت تشریعی الهی است. یعنی چی؟ ببینید خدای متعال تمام حوادث و موقعیت هایی که تو زندگی ما پیش میاره در قالب آموزه های دین مشخص کرده که در اون موقعیت و شرایط چگونه ما رفتار کنیم. فقیرت کردم چیکار کن، ثروتمندت کردم چیکار کن، به قدرت رسوندم چیکار کن، از قدرت آوردمت پایین چیکار کن، مشهورت کردم چیکار کن، گمنام شدی چیکار کن. تمام وضعیت هایی که تو زندگی انسان میتونه پیش بیاد رو دین مشخص کرده که در اون موقعیت انسان چجوری رفتار کنه. حالا تسلیم بودن در برابر این مقررات الهی یعنی چی؟ یعنی روحیه نفی و انکار نداشته. در برابر هر چه خدا امر کرده در دین، گفته این کارو انجام بده، اون کارو انجام نده، پذیرا بودن از در روحیه ها، پذیرا بودن امر و نهی خدا، که اثر عملی این تسلیم همون استسلامه، همون انقیاد عملیه که حالا اون چیزی که خدا گفت بکن رو انجام بدم، اون چیزی که گفت نکن رو اجتناب کنم از انجام. این اثر عملی روحیه تسلیم. مثل چی؟ مثل این که فرض کنید این بیمار اومد خودشو گذاشت در اختیار پزشک، گفت آقای دکتر من که سرم نمیشه آخه از پزشکی، هر کاری خودتون مصلحت می‌دونید بکنید دیگه، مصلحت جراحی می‌کنید جراحی کنید، مصلحت با دارو معالجم کنید با دارو معالجم کنید، خودشو در اختیار پزشک گذاشت، هیچ تقلایی هم به خرج نداد، هیچ نظریه‌ای هم نداد، کاملا در اختیار قرار. خب اما این 50% معالجه این آدم، 50% دیگه چیه؟ ببینید این دکتر وقتی این دارو رو داد به این مریض، این دارو رو پذیرو شد، درست شد، هیچ ناراحتی نکرد که چرا مثلا برای من دارو مقرر کردن فلان یه حرفا، با خرسندی و شادمانی دارو رو گرفت. این 50% قضیه است. 50% دیگه چیه؟ اینه که طبق نسخه پزشک این دارو رو استفاده کنه، ولی این دارو رو بذاره سر تاخچه با خوشحالی دارو رو تماشا کنه که حالش خوب نمیشه که. 50% دیگه اینه که طبق نسخه از این دارو استفاده کنه. این همون طبق دستور عمل پزشک عمل کردنه. هر جا پرهیز داده پرهیز کنه، هر چیزی تجویز کرده اون رو انجام بده طبق اون نظر. این تسلیم در برابر مقررات الهیه. و از همینجا میفهمیم انسان اهل تسلیم به صرف اینکه خدا چیزی رو گفت انجام بده، پذیراست انجام میده. آدمایی که میگن نه من تا خاصیتشو نفهمم، تا حکمتشو نفهمم این کارو نمیکنم، این آدم اهل تسلیم نیست. من تا ندونم نماز چه خاصیتی داره من نماز نمیخونم، من تا ندونم روزه چه خاصیتی داره چه حکمتی توشه من روزه نمیخونم، تا من ندونم حجاب چه خاصیتی داره من حجابو مراعات نمیکنم. دقت میکنی؟ این با روی تسلیم نمیسازه، این با روی تسلیم نمیسازه. انسان اهل تسلیم به صرف این که خدا گفته به تسلیمه. گفتم عجیب بشرها، جلوی یه بشر مانند خودش تسلیمه. یعنی شما که میری دکتر، دکتر برای شما دوا مینویسه، میگی تا من ترکیبات این دارو رو نفهمم چیه، تا من ندونم این وارد بدنم میشه چه فعل و فعالاتی انجام میشه، این دارو رو من مصرف نمیکنم. خب دکتر میگه چی؟ میگه برو بابا مصرف نکن، برو از مریضی بمیر. ما جلو دکتر اینجوری وای نمیسیم، یه بشر مثل خودمون. جلو خدا اون وقت وای میسیم میگیم که تا من نفهمم این حکم خدا چه خاصیتی داره عمل نمیکنم. دقت کردین؟ نمیگم نریم ما حکمت احکام رو بشناسیم، اما حتی وقتی هم شناختی به خاطر اون خاصیتاش عمل نکن، چون اون موقع دیگه بندگی خدا نیست که. یعنی وقتی عقلت متقاعد شد که حجاب خاصیتای خوبی داره، به خاطر اون خاصیتا حجاب رو مراعات کردی، که دیگه به خاطر خدا حجاب رو مراعات نکردی، که دیگه به پای خدا نمیتونی بنویسی که. دقت کردین؟ اون موقع به تشخیص عقل خودت عمل کردی، بعد دیدی یه چیزی خاصیت داره عمل کردی، اینجا دیگه به پای خدا نمیتونیم بنویسیم. گفتم من مخالف نیستم کسی برای حکمت احکام. همین بحث حجاب رو دیدید دیگه، همین کتاب جدیدم منتشر شد، حجاب و حقوق زن در ترازوی اندیشه ما. خب من کلی بحث کردم، حکمت حجابم کاملا توضیح دادم. خب ببینید، پس من مخالف نیستم کسی حکمت احکام رو بره بررسی کنه، خودم نشستم کتاب نوشتم راجبش. اما میگم وقتی اینو خوندی حکمت حجاب کاملا برای جا افتاد، بازم میخوای حجاب رو مراعات کنی، نگو به خاطر این حکمت و خاصیت، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خدا این عبادته، این تعبده، این بندگیه، این تسلیمه. مثل این مونه الان من به شما میگم، میگم چرا نماز صبح دو رکعت باید خونی؟ چرا؟ خاصیتش چیه؟ اتفاقا آدم شب خوابیده خستگیش در رفته، صبح یه 7-8 رکعت آدم نماز بخونه، چرا دو رکعت؟ یه یکی دیگه ممکنه بگه نه آقا اصلا صبح آدم خوابش میاد، چرا دو رکعت؟ همین یه رکعت بس آدم بخونه. و چرا دو رکعت نماز بخونه؟ چرا؟ چون خدا گفته. چرا نداره اصلا؟ تعبد یعنی این، تسلیم یعنی این، عبودیت یعنی این. این تسلیم در برابر ربوبیت تشریعی الهی است، در برابر مقررات الهی. پیغمبر اکرم فرمود، فرمود یا عباد الله انتم کالمرضى و رب العالمین کالطبیب. فرمود ای بندگان خدا، شما مثل بیمارانید و پروردگار جهانیان همچون پزشک، به منزله پزشک. فصلاح المرضى فیما یعلمه الطبیب و تدبیره به، لا فیما یشتهیه المریض و یقترحه. مصلحت بیمار در اون چیزی است که پزشک تشخیص میده و تجویز میکنه، نه در اون چیزی که بیمار ترجیح میده و هوس میکنه. الا فسلموا لله امره تکونوا من الفائزین. حالا که اینجوریه که خدا مثل پزشک، شما مثل مریضی، پس در برابر امر این پزشک یعنی خدای متعال تسلیم باشید تا فائز بشید، رستگار بشید، موفق بشید. یعنی اون خاصیتی که تو این دارو هست در شما ظهور کنه، چون تا این دارو رو شما طبق نسخه پزشک مصرف نکنید که این دارو اون اثر شفا بخشش رو در شما نمیگذاره، شما خوب نمیشی. پس لازمه این اثر بخشی اینه که تسلیم باشی. خب در رابطه با این تسلیم در برابر مقدرات تشریع الهی هم خدای متعال متعدد مکرر تو قرآن کریم تأکید کرده. مثل چی؟ مثلا قرآن میفرماید فمن اسلم فاولائک تحروا رشدا. هر کسی تسلیم فرمان خدا شد این به رشد میرسه. یا فرمود فان اسلموا فقد اهتدوا. فرمود اگر اینا تسلیم فرمان خدا بشن یقینا به هدایت میرسن. یا فرمود ان الدین عند الله الاسلام، دین نزد خدا منحصرا اسلام، تسلیم خدا بودن، این دینه حقیقیه، تسلیم خدای متعال بودن. یا فرمود و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من و هو فی الاخره من الخاسرین، هر کسی جز این روش تسلیم بودن در برابر خدا راه دیگری رو برگزیند از او پذیرفته نیست و در آخرت هم از زیانکاران خواهد. یا فرمود و من احسن قولا ممن دعا الی الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. فرمود چه کسی نیکو سخنتر از شخصی است که دیگران رو دعوت به سوی خدا میکند، خودش هم عمل شایسته انجام میدهد و میگوید من تسلیم خدای متعالم. خب یه جلوه این تسلیم، تسلیم بودن در برابر اولیاء خداست. نمونش قرآن باز بیان کرد، به پیغمبر اکرم فرمود، فرمود فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلم و تسلیما. فرمود سوگند به پروردگار تو ای پیامبر که اینها ایمان نمی آورند، مؤمن نیستند، مگر زمانی که بین خودشون اختلافی پیش آمد توی رسول الله رو حکم قرار بدن و بعد هر قضاوتی که تو کردی نه تنها در عمل سرباز نزنن، تو دلشون هم احساس ناگواری نکنن و یسلم و تسلیما و تسلیم مطلق باشن در برابر داوری تو. خب حالا با این توضیح که دادیم معلوم شد این دوتا تسلیم لازم و ملزوم همه، یعنی این که من دارو رو قشنگ تحویل بگیرم از پزشک و اینکه این دارو رو دقیقا مطابق نسخه پزشکم مورد استفاده قرار بدم، این دوتا لازم و ملزوم همه. یعنی آثار تعالی بخش اون چه خدا در زندگی ما پیش می آورد وقتی به ما میرسد که ما اون گونه که خدا فرموده است در اون شرایط عمل بکنیم، یعنی هم روحن پذیرای اون چیزی باشیم که خدا پیش میاره، هم روحن پذیرای اون روشی باشیم که خدا میگه در اون شرایط عمل کن. یه تذکر اینجا بدم مهمه، ببینید واژه تسلیم هم تو ادبیات عرفانی کاربرد داره هم تو ادبیات سیاسی و اجتماعی، منتها این دوتا معانیش کاملا با هم متفاوته. تو ادبیات سیاسی و اجتماعی تسلیم یعنی چی؟ بله؟ تسلیم در برابر یه ظالم یعنی چی؟ یعنی تو سری خور بودن، تن به تحقیر دادن، اعتراض نکردن، مبارزه نکردن، ظلم پذیر بودن. تسلیم تو ادبیات سیاسی و اجتماعی یعنی این دیگه. تسلیم عارفانه مطلقاً به این معنا نیست، مطلقاً به این معنا نیست. حالا بگم تسلیم عارفانه چیه تو همین صحنه که الان گفتم. فرض کن یه دیکتاتور یه ظالمی تو زندگی شما سر راهتون سبز شده و داره شما رو اذیت میکنه. حالا اگه یه انسان عارف باشید ببینید چه جوری با این صحنه روبرو میشید. اول میگید این دیکتاتور که کاره نیست، این خودش سر راه من سبز نشد، خدا اینو سر راه من قرار داده، بدون اذن خدا این کوچکترین کاری نمیتونه نسبت به من بکنه، پس این اذیت و آزاری هم که داره منو میکنه اینم به اذن الله داره میکنه. چرا خدا امکان داده به این یه همچی کاری بکنه؟ چون من از نظر شرایط روحی در وضعیتی قرار دارم که رشد من مستلزم قرار گرفتن در چنین موقعیتی است. پس اصلا دوچار افسردگی، دوچار پریشان خاطری، دوچار یأس، دوچار این حرفا نمیشن، کاملا با خوشحالی و خرسندی در این شرایط و موقعیت حضور پیدا میکنه. اما این 50% قضیه است. این تسلیم در برابر مقدرات بود، اما گفتیم 50% دیگه چیه؟ تسلیم در برابر مقررات. حالا من ببینم خدا مقرر کرده که وقتی تو رو در برابر یه ظالم قرار دادم و اون ظالم شروع کرد به ظلم کردن با تو، خب حالا تو چجوری باید رفتار کنی؟ چی گفته تو دین؟ گفته ظلم پذیر نباش، تو سری خور نباش، قیام کن، پرخاش کن، مبارزه کن، تا پای جان باش بجن. خب من باید تسلیم در برابر مقررات الهی هم باشم دیگه. لذا لازمه یه تسلیم در برابر مقررات الهی بودن چیه؟ مبارزه کردن، سکوت نکردن، پرخاش کردن، تا پای جان جنگیدن با این ظالمه. لذا ببینید اتفاقا تسلیم عارفانه انسان رو به مبارزه و به مقابله با ظالم میکشونه، نه تو سری خور بودن و سکوت کردن و ظلم پذیری. خب در پایان بحثمون یه اشاره بکنیم، بحث رو تمام بکنیم، و اون اینه، چهار تا مقام رو تا الان تو این جلسه قبل و این جلسه بهش اشاره کردیم، میخواییم ببینیم این از در ترتیب اهمیت چجوری هست. مقام تسلیم، مقام تفویض، مقام توکل و مقام رضا. بالاترین مقام کدوم مقامه؟ تسلیم. قبل از تسلیم تفویض، قبل از تفویض توکل، قبل از توکل رضا. دقت میکنید از درجه اهمیت اینجوریه. امیرالمومنین علیه السلام توی حدیثی فرمودن الایمان اربعه ارکانن، ایمان چهار تا رکن، چهار تا ستون و پایه داره. بعد به ترتیب حضرت فرمودن الرضا به قضاء الله، اول اینکه انسان نسبت به مقدرات الهی راضی باشه، هر چه خدا پیش آورد به گوارایی و شیرینی با آغوش باز استقبال کنه. دوم التوکل علی الله، اینکه انسان نقطه اتکاش تو زندگی فقط خدا باشه. سوم تفویض الامر الی الله، اینکه کار خودش رو به خود خدا واگذار کنه، هیچ دخالت نکنه که خدا چیکار بکنه چیکار نکنه. چهارم و تسلیم لامر الله، اینکه تسلیم امر الهی باشه. دقت کردین این چهار مرتبه به ترتیب از تعمیر علیه السلام بیان کرد. خب مقام تسلیم مقام بسیار بلندی است. کسی که به مقام تسلیم رسیده دیگه ارادش در اراده خدا حل شده، دیگه خودش صاحب اراده نمیبینه، لذا این آدم به آستانه مقام فنا رسیده. مقام فنا رو که قبلا بحث کردیم چه مقام بلندیه. انسانی که اهل تسلیمه این به آستانه مقام فنا رسیده، چون گفتم اراده دیگه از خودش نداره است. میشه مصداق همون حدیث قدسی که خدای متعال فرمود حتی کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به و یده التی یبطش بها. فرمود من خدا میشم گوش این بنده که این بنده با اون گوش میشنود، من خدا میشم چشم این بنده که این بنده با اون چشم میبینه، من خدا میشم زبون این بنده که بنده با اون زبان سخن میگه، من خدا میشم دست این بنده که این بنده با این دست چیزها رو میگیره. یعنی چی؟ یعنی وجودش از خودش مطلقاً خالی شد فنا و از خدا پر شد، لذا دستش شده ید الله، زبانش شده لسان الله، چشمش شده عین الله، گوشش شده سمع الله. دقت کردیم؟ بنابراین مقام تسلیم سالک رو به آستانه مقام فنا میرسانه. خب تا اینجا ما این ده پیامد ارزشمند اون احساس عاشقانه و اون نگرش موحدانه عارف رو بررسی کردیم. یادتونه جلسه اول ترم گفتم براتون که خودسازی برای اینکه سریعتر به نتیجه برسه از دو طریق باید همزمان انجام بشه. یکی بینش و نگرش فرد متحول بشه، وقتی اون متحول شد روحیات جدیدی در او ایجاد میشه، اون روحیات جدید سبب تحول در خلقیاتش میشه و اون خلقیات سبب میشه که رفتارها و عملکردهاش تغییر کنه، که به این گفتیم اصل سرایت از درون به بیرون. اما راه دوم چی بود؟ این بود که شخص با تغییر عملکردها و رفتارهاش به تدریج از طریق تکرار این رفتارها خلقیات و ملکاتی درش ایجاد میشد. این خلقیات و ملکات جدید رو روحیات او تأثیر میگذاشت و روحیاتش رو متحول میکرد و اون روحیات روی بینش و نگرش شخص اثر میگذاشت و اونها رو متحول میکرد. تا اینجا، تا این جلسه ما مسیر سرایت رو بررسی کردیم، ها؟ اومدیم نگرش ها رو دگرگون کردیم، بعد دیدیم چه روحیات جدیدی ایجاد شد و این روحیات هم منشأ خلقیات و رفتارهای جدید میشه. اگر خدا انشالله عمر داد از جلسه آینده وارد بحث تغییر در عملکردها و رفتارها میشیم، یعنی به بحث وراثت میرسیم، رفتارهایی که خلقیاتی رو به ارث میگذاره و اونها روحیاتی رو به ارث میگذاره و اونها در واقع نگرش ها و بینش ها و باورهایی رو به ارث میگذاره. در واقع جلسات باقی مانده ترممون به اون مسیر دوم میپردازیم انشاءالله.